بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این موضوع توجه کنیم که در حالی که ولایت معناش از نظر قرآن، روایت، ادعیه و اون چیزی که خدای متعال قرار داده تو عالم، ولایت حمایت، دلسوزی، مراقبت، رسیدگی، حفاظت، چرا یه نفر به نقطه‌ای برسه که بخواد ولایت رو انکار کنه و حتی پیشتر بره اون کسی که ولی خداست رو با او دشمنی کنه و او رو بکشه و این رو قلمداد بکنه که داره عبادت میکنه، اینو عبادت قلمداد بکنه؟ این بود در واقع اون سوالی که به دنبال پاسخش بودیم. عرض به خدمتون، دیشب توفیق داشتیم این نکته رو بهش توجه بکنیم که اگر در یه جامعه‌ای با امیرالمؤمنین علیه السلام دشمنی کردند، با اهل بیت دشمنی کردند، امام حسن علیه السلام رو تنها گذاشتند، مردمی که خیلی از اونها خواهان امام حسین علیه السلام بودند و نامه نوشتند ولی جا زدن و جناب مسلم رو تحویل دادن به یه معنا و ورق برگشت، من چرا این کارو کردن؟ گفتیم مردم یه ویژگی هایی دارن به صورت کلی. حضرت فرمودن الناس عبید الدنیا، یا قرآن در مورد مردم اونجایی که بحث از اکثریت مردمه و این توت اکثر من فی الارض یذلو که عن سبیله، یا اکثرهم لا یعقلون، اینجوری هم دیگه، یعنی این اتفاق میفته. ببینید اینی که قرآن میگه اکثریت، این که میگه جمعیت، توجه کنید آدم در حالت فرد بودنش گاهی سالمه، گاهی سالم فکر میکنه، گاهی خوش اخلاقه با پدر با مادر، تو زندگی آدم متعادلیه، اما یه جمعی که میشن اون یه چیزی که میخندن، این یه چیزی رو سبک میکنه، اون یه چیزی رو ضایع میکنه، جوگیر میشن آدم ها. یعنی توی جمع آدم قرار میگیره یه جوری میشه که انگار برای او خطا کردن و معصیت کردن آسان میشه. مثلا این جمعیت سازی برای همینه دیگه در طول تاریخ که جمعیت رو هی زیاد کنن، لشکر کوفه رو هی بزرگتر و بزرگتر بکنن. حالا به هر حال عرض کنم که گفتیم اما یه عده‌ای نشستن برای کمینگاهی دارن، مردم رو اندازه گیری میکنن، مردم رو میسنجن که مردم چجوری میشه خرید، چجوری میشه سر کار گذاشت، یه نوجوان رو چجوری میشه اسیر مثلا موبایل کرد، از درس خوندن انداخ، یه نوجوانی که علاقمنده یا دغدغه اینو داره که بره دانشگاه چجوری میشینه به دانشگاه برسونیم بدونی که سواد داشته باشه، یه جوانی که دوست داره شغل درست درمون داشته باشه چیکار کنیم استخدام بشه بدون اینکه لیاقت داشته باشه. یعنی یه موقعی من دنبال علم بودم، الان علم مهم نیست، الان میخوام کنکور قبول شم، حالا اگه از طریق علم بشه میرم علم میآموزم، از طریق مهارت تست زدن باشه یا حالا چیزای دیگه، حالا نمیدونم من چیزای واقعیت داره یا نه، ولی آدم بره سوال ببینه بخره، من نمیدونم، حالا یه کاری بکنه دیگه. بالاخره اگر هدف اونه خب اینو میشه یه جوری فراهم کرد. به هر حال یه عده مردم رو دارن رصد میکنن و مردم رو استخدام میکنن، از مردم استفاده میکنن، مردم رو در جاهای مختلف در واقع قرار میدن مثل مهره چینی، هم وقت لازم داشتن استفاده کنن. الان تو این جنبه اجتماعی که ما با اون برخورد کردیم، نه در کشور خودمون، همه جای دنیا وقتی میخوان یه چیزی رو پس و پیش بکنن میدونن که اینجا چه خبره، به چی علاقمندن، نسبت به چی حساسن، اون وقت شروع میکنن یه خبرسازی میکنن، یه دفعه یه چیزی رو، یه هیجانی رو میدمن توی عده‌ای، ولی اتفاقی میفته. حالا اینا که سردمدارانن اونا برش این کارو میکنن، حالا ما میگیم آقا این بدبخت یکی اینو تحریک کرده یا مثلا تطمیع کرده گفته پول بهت میدیم یا اگه نیای مثلا اموالتو غارت میکنیم، اگه نیای به لشکر کوفه اموالتو غارت میکنیم، دیگه ناموست دست خودت نیست. و حالا اون چرا این کارو میکنه؟ اون بالا دستیه چرا این کارو میکنه؟ این سوال مهمیه ها. یعنی اونایی که از فرعون میترسن و حساب میبرن، خب حالا بالاخره میترسن حساب میبرن، هرچی ذلیل شدن، نمیدونم فرعون اونها رو بنده خودش کرده و الی آخر، درست شد. فرعون چرا تفرعون میکنه؟ این چه حالیه تو آدمیزاد؟ این نکته رو توجه کنید، نکته خیلی خیلی مهمیه و شاید مثلا تو مباحث اخلاقی یا توی قواعد زندگی شاید از شما بپرسن یا مثلا از آدم بپرسن آقا یه تک نکته بگو من اینو توجه کنم، شاید بتونیم همین نکته رو بگیم. این همون نکته ایست که باید بهش خیلی جدی توجه کنیم. تقریبا حالا به لحاظ مثلا شما فرض کنید هر جلسه گفتگو سه رب طول بکشه، نزدیک 6-7 جلسه 8 جلسه ما راجع به این موضوع گفتگو کردیم در چند ماه اخیر که مسیرش گفته شده با مستندات، تازه همش هم تموم نشده. ولی اون نکته رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم، مستنداتش فراوانه، خیلی راحت هم میتونید مستندات اون رو پیگیری بکنید. یکی از اون موارد رو که ما توفیق داشته باشیم به اون مراجعه کنیم بخونیم، یه خطبه است در نهج البلاغه که من به دوستان عزیز اجازه بدین این توصیه رو بکنم که حتما این خطبه رو بزنن تو برنامه زندگیشون، این خطبه رو بخونن، حتما این کار رو بکنن. عرض کنم که عجلم نکنن، یه بار هم نخونم بگن یه بار خونیم تموم شد دیگه، نه، با حوصله ترجمه های مختلفش هم ببینیم و روش فکر کنیم. هیچ خبری نیست، انقدر این خطبه مهمه، انقدر مهمه، انقدر مهمه. اعتقادات آدم رو تنظیم میکنه، توحید آدم رو میزوم میکنه، اخلاق آدم رو میبره، اصلا انگار آدم رو سر جای خودش مینشانه، زندگی اجتماعی رو برای آدم آسان میکنه، قیامت رو اصلا خیلی چیزها رو اصلاح میکنه، واقعا به معجزه شبیه. حالا مراجعه میکنید میبینید توی نهج البلاغه هایی که فهرستش بر مبنای فهرست نهج البلاغه های مشهوریه که تو بازاره که اصطلاحاً میگن نسخه صبحی صالح تنظیم شده، خطبه 192. ولی ممکنه تو بعضی نهج البلاغه های دیگه که از نسخه های دیگه استنساخ شده تنظیم شده مثلا شمارش متفاوت باشه. به هر حال اسم خطبه هم خطبه قاسه است، با قاف و صاد و عین، قاسه قاسه. حوصله کنید، وقت بذارید، خطبه طولانیه ولی خب شما هم یه سال وقت بذارید، مثلا هر شب 2-3 خطشو بخونید. در آغاز حضرت فرمایش میکنن که الحمدلله الذی، خب خطبه های حضرت با الحمدلله است، نه برای تشریفات، نه، واقعا برای این که اعلام کنه حضرت که من در هر شرایطی هستم، عالم در هر شرایطی هست، چه حق منو گرفتن چه هرچی، حمد مال خدای متعال، نه این که موقع که صاحب نعمتم الحمدلله، موقع که مصیبت اومده سراغم نه فنا الحمدلله، نه تا ببینیم چی میشه، نه، همیشه الحمدلله. الحمدلله الذی نبسن عز و الکبریا و اختاره هم مال نفسهی دون خلقه. خدای متعال دو تا صفت رو، دو تا ویژگی رو فقط برای خودشون قرار دادن و اجازه ندادن کسی تو این ویژگی ها بیاد ادعا بکنه. ببین خدا به ما علم داده، درسته؟ علم داده، قدرت داده، درسته یا نه؟ به ما مهربانی داده، خیلی صفات به ما، خدا ستار العیوبه، خب به شما این قدرت رو میده، ای به مردم آشکار نکنید، شما قدرت بخشیدن دارید، درسته؟ اما فرمود عز و کبریا، عز و کبریا فقط مخصوص خداست و خدا گفته که کسی تو این حریم وارد نشه. و جعلهما حمن و حرمن علا غیرهی و اصطفاهما لجلالهی و جعل اللعن علا من نازعه فیه ما من عباده. خدا لعنت خودش رو بر اون کسی قرار میده که از بندگان خدا تو این دو صفت با خدا به منازعه برخیزن. کسی که این دو تا صفت رو نمیتونه پیدا کنه، خب یعنی خدایا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، از امیرالمومنین عذرخواهی میکنیم، بخواد با خدا کل بندازه تو این دو تا صفت. درسته؟ اینا مال خداست. ببینید عزت مال خداست، عزت لله جمیعا، همش مال خداست، درسته؟ ولی خدای متعال اراده میکنه تو عز و منتشا تو ذل و منتشا، ممکنه عزت بده. خدای متعال اراده میکنه، میفرماد من کان یرید العزه فان العزه، یه بار فرمود لله جمیعا، یه بار فرمود لله ولی رسول ولی المؤمن. خدا عزت میده ولی عزت میده، اما یادت باشه این عزت اصلا به قیافه تو نمیخوره. ببینید چرا اصلا به من نمیخوره؟ چون مخلوق تنها ویژگیش که ازش هیچ وقت جدا نمیشه فقره. داغ نیازمندی و فقر همیشه بر پیشانیش زده شده. درسته دیگه؟ مخلوق مادامی که مخلوقه نیازمنده دیگه، درسته؟ ولی عزت و کبریا مال کسیه که انگار یه چیزی از خودش داره. خب اگر کسی تو این وادی با خدا کل بندازه در بیفته، لعنت خدا شامل حال اون میشه، یعنی رحمت خدا از او دور میشه. بعد حضرت فرمایش میکنن که خدای متعال ثم اختبر بذلک، خدای سبحان اراده فرمود که برای با همین، به خاطر همین دو صفت، برای با همین دوتا ملائکه مقربینش را بیازماید که تمیز داده شود المتواضعین منهم من المستکبرین، تا معلوم شه کدومشون متواضعن کدومشون مستکبرن. خب اگه خدا می آمد وسط، فرض کنید مثلا جلالش رو آشکار میکرد، میگفت میخوام ببینم کی حرفی داره برای زدن، خب کسی که کاری نمیتونست بکنه. خدا ببین چه جوری امتحان میکنه، امتحان خدا رو ببینید. بعد فرمود اون خدایی که به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب آگاهه و امتحان میکنه، نه برای که برای خودش روشن شه، برای اون شخص روشن شه، یا برای اون کسایی که اطرافن روشن بشه، اطرافن روشن بشه. ابلیس در میان ملائکه جایگاه خیلی بالایی داشت، او رو علامه میدانستن، ابلیس رو عبادت میکرد، اصلا این چیز عجیب غریبی بود. خب یکی از اتفاقاتی که بعد این امتحان رخ داد اینی که دست ابلیس رو شد، تو ملائکه بود دیگه. خب حالا خدا میخواد امتحان کنه، فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. خدا از چون این خلقت انسان، خدا در چند جای قرآن فرموده مجموع به اونا توجه کنیم. سه تا ویژگی شما تو خلقت این انسان با این کالبدش میبینید: گل سیاه بدبو، همه این مصنوع. خب خدای ببخش اینطوری میگم، خب خدای حالا چیزی میخوای خلق کنی، خب آخه یعنی چی؟ اونم گل، اونم سیاه، اونم بدبو، خب هر کی باشه حالش به هم میخوره. بعد به ملائکه میگی سجده کنن، خدا داره خدایی میکنه دیگه، میگه من میخوام ببینم کدوم اینو حرف گوش کنن. خب اگه خدا میامد آدمو خلق میکرد مثلا الماس میدرخشید، یا از زیبایی از بوی عطرش نمیدونم همه مدهوش میشدن، که هنری نبود که سجده میکردن. چه عظمتی، چه جلالتی، چه چیزی. زنان اطراف زلیخا یوسفو دیدن باختن، گفتن این چه ملک کریم، دستاشونو بریدن. خدا بلد نبود مثلا آدم ها مثل یوسف بکنه بعد ملائکه بگه سجده کنی، چرا؟ بلد بود. ولی حضرت میگن اصلا قرارش این بود اینجوری خلق کنه، ببینی کی بازی در میاره. خب اینجا بود که شیطان بازی در آورد. اعترضت الحمیت و ففتقر علا آدم به خلقی و تعصب علیه لعصلهی، اومد گفت بابا ما از آتشیم این از گله. بابا مشتی تو از آتش، این از گله، تو چی شد از آتش شدی؟ این چی شد از گل شد؟ خب اینا رو خدا خواسته دیگه، تو که خود چیزی نداری که. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذي وضع اساس العصبیه و نازع الله رداء الجبریه و درع لباس التعزز و خلع قناع التدلل. دشمن خدا امام متعصبین شد و پیش کسوت تمام مستکبرین شد. اون کسی که وضع کرد، تأسیس کرد اساس عصبیت رو. عصبیت یعنی ما خوبیم، اینا شهرستانیان، ما تهرانی هستیم، ما فارسی خوب حرف میزنیم اونا بلد نیستن، ما سفیدیم اونا سیاهن، ما درس خوندیم اونا نخوندن، ما ده بالاییم اونا ده پایینن. بالاخره هر جایی هر منطقی یه علتی داره برای اینکه من عصبیت و تفاخر خدا نکنه درم زنده بشه. بعد حضرت میگن خب خدا میتونست آدم رو این کار رو کنه، این کار رو نکرد، امتحان کرد، شیطان دستش رو شد و خدای متعال میتوانست کاری کنه، لزلت لعول احنا خازعتن، همه در مقابل آدم سرخم کنن، اما خدا نخواست این کار رو کنه. ابلیس دستش رو شد، فعتبرو، دیگه نخوندم یه قسمت رو، فعتبرو به ما کان من فعل الله به ابلیس. ببینید وقتی ابلیس این کار رو کرد، خدا گفت برو پی کارت، سلام علیکم و رحمت. فکر نکنید به خاطر اشتباهش، نه، هسته آدمم اشتباه کرد، از بهشت اومد بیرون، توبه کرد، خدا پذیرفت، اونو اجتبا برگزید فهدا، درسته یا نه؟ که چیزی نیست که اشتباه کرده بگو اشتباه کرده، نه، اشتباه میکنه. بعدم بهش میگن آخه تو اصلا جایگاه این حرفا نیست، وایستاده سفت. بعد خدا میگه که تو رانده شده ای، جعل اللعنه، لعنت بر تو قرار داده میشه. میگه باش سفت وایستاده. این که میگیم تفاخر، عصبیت، خودخواهی، تکبر، یعنی بعد خدای متعال زد شاخ شیطونو شکست، سقر الله به تکبره و وضعه به ترفعه، درسته، و فرمود فجعله فی الدنیا مدهورا و عدله فی الاخره سعیرا. و اینجا دیگه تو خاری رانده شده ای، اونجا هم که آتش نصیبت، خودت داری انتخاب میکنی، یارو تو زیاد نکن، منم نزن. خب حضرت فرمودن عبرت بگیرید از آنچه که خدا با ابلیس کرد، اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید. ببین خدا رو عبادت کرده بود بسیار طولانی و مجاهده، جهد، تلاش در راه عبادت خدا داشت، خیلی شدید جهد جهید، خدا رو 6000 سال، حالا سال دنیای آخرتی، عبادت کرد، بعد به خاطر یک کبر، ان کبر ساعت واحده، همش پرید به باد فنا. اینجا پرروبازی در نه، یه اتفاق میفته، اگه خدا دوست داشته باشه همه کرکوپرت میریزه، درست شد. بعد حضرت فهمودن فمن زا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. بابا این ابلیس رو دیدی اهل عبادت بود، دیدی چی بود، دیدی چه بلایی سرش اومد، بابا عبرت بگیر دیگه، تو اصلا قده او عبادت نکردی، اصلا قده او عمر نکردی، مدل او عبادت نکردی. ببین یه کبر کرد، یه لحظه سود شد. خدا شوخی نداره با کسی، برای چی تکبر میبرزی، مگه چی داری؟ عبرت بگیرین. بعد حضرت فرمودن نمیشه خدای متعال بیاد یه نفر رو به خاطر این صفت مثلا بفرسته راهی جهنم کنه، بعد یکی دیگر رو به خاطر این صفت بهشتی بکنه، مگه میشه؟ اگه قرار خدا رخص العباده، ترخیص آزاد بذاره، یه کسی کبر ببرزه، خب اینو باید برای پیغمبرش میکرد، برای اولیاء خودش قرار میداد، از خودم چیزی نخواست. شما اولیاء خدا رو ببینید صورت به خاک میگذارن، علیکم السلام و رحمت. بعد حضرت فرمودن فحذر و عباد الله ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بندائه و ان یجلب علیکم بخیله و رجله. مواظب باشین، دارم برحذر میدارم، شما رو تحذیر میدم که شیطان بیاد شما رو مبتلا کنه به همون بیماری خودش. دیدی یارو کرونا مثلا زمان کرونا ماسک میزدن کرونا نگیره، مواظب باش، شیطون دنبال اینه که تو رو مبتلا کنه به اون دردی که خودش داشته و سواره پیاده رو گسیل کرده، سرت سوارشن و مواظب باش، این تیر و چله کمان گذاشته، درست نشونه گرفته، نزدیک هم از کشیده و دنبال اینه که اینو رها کنه. و قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. اینو امیرالمؤمنین علیه السلام داره اینو به ما میگه. پس شیطون میخواد چیکار کنه؟ میخواد من بشم بچه پرو، من بشم متکبر. ما روایت داریم اگر کسی به تکبر بیفته، این شده یک مرکب آماده برای اینکه شیطان سوارش بشه. شما برعکس فکر میکنی، فکر میکنی که تکبر میگیره او رو، اینجوری فکر میکنی، به کسی رکاب نمیده. نه خیلی برعکسه، آدم متکبر، حالا میبینید، حالا بذاریم بریم جلو میبینید چجوریه آدم متکبر، جنسش اینه. مواظب باشی، تمام تلاش شیطان اینه. ببین توی زندگی من، هر کی تو زندگی شخصی خودش، ببینید کجاها تکبر داره. چی میشه که میگه به من فحش داد، به من چپ نگاه کرد، اینو به من گفت، نمیدونم کفش منو شوت کرد، لباس منو نمیدونم زیر پاش انداخت، من کی هستم؟ تکبر مال اینجاست. خواهش میکنم یه وقت بین بحث نگین خب آقا یعنی چی؟ یعنی اگه که زد گوش ما، زد طرف راست، شپم بذاریم بزنه؟ نه دیگه، بحثو از جانب خودتون یه جایی نبرید که خراب شه. بنده که اینو نگفتم، نه، داریم اون کبری که در درون آدم هست، آدم خودشم میفهمه. میگم چرا ناراحت شدیم؟ یا حرف بد میزنه، واسه اینکه حرف بد زده ناراحت شدی؟ وای به کس دیگه میزد ناراحت میشدی؟ نه دیگه، چون به تو گفته دیگه. نه پر رو شده، میدونم پر رو شده، اما در مقابل تو پر رو شده دیگه، از این ناراحتی دیگه. ببین چه شأنی از شؤون تو رو در واقع ضایع کرده، بهش بی احترامی کرده، سر اون ناراحتی، به حزب تو، به خانه تو، به خیشان تو، به مدرک، به علمت، به قیافت، به هر چی که میخوای بگی. و الا صبح تا شب مردم دنیا دارن واسه هم صفحه میذارن، پشت سر هم حرف میزنن، همدیگر رو ضایع میکنن. چرا حالت بد نمیشه؟ آقا باید جلو این چیزا رو گرفت. چرا داری خالی میبندی؟ به خودت برخورده دیگه، درسته؟ آقا بر بخوره یا بر نخوره؟ خب معلومه نباید بر بخوره. خب بر نخوره بعد چی؟ نه بر نخوره، بعد تصمیم باید بگیری، تصمیم بگیر، باید تصمیم بگیری، تصمیم بگیر، نه اینکه چون برخورد من تصمیم میگیرم. دقت کنید، چون به من برخورد من تصمیم میگیرم. شما زندگانی اهل بیت علیهم السلام رو ببینید، زندگانی رسول خدا رو ببینید، از قرآن بخونید، اصلا آدم تعجب میکنه چقدر بد و بیرا میگن، چقدر حرفای سخیف میزنه که قرآن نقل میکنه بعضیاشو، میگه این پیغمبر مجنونه، این پیغمبر ساحره. پیغمبران قبلی رو میگن بابا این جن زده است. ببین کجا باید باشه پیغمبره برگرده به امت خودش، به اون قوم خودش، بگه بابا لیس بی صفاها، با من احمق نیستم این حرفا رو میزنم. میگن این سفیهه. تازه اونایی هم که بهش ایمان میارن هم ارازلونا با در رای، آدم های بی سر و پای جامعه رفتن دنبال نوح، آدم حسابی که دنبال نوح نمیره. جواب دادن اینا نه، بخونین قرآنو، روایت زیلشو ببینی، هیچ اصلا وارد این معقوله نشدن. و اگرم قرار کاری بکنن از خدا پرسیدن، خدای ما چیزی بگیم، ساکت باشیم، عکس العمل نشون بدیم، چیکار کنیم؟ ولشون کن. ندیدین قرآن فرمود لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین؟ ولشون کن. نه من باید اینا رو سرشون بنشونم، گفتش من اینو آدمش میکنم، گوششو میگیرم، دور دنیا میچرخونم تا آدم شه. گفت خب بخوای بچرخون خودت هم باید بچرخی. ولش کن دیگه. شما هر کس رو بخواین حالش رو بگیرین، باید دو سه برابر تو وجود خودتون شعله‌ای باشد که حالتون گرفته میشه، شعله‌ای باشه که بخششون رو بسوزونه دیگه. درسته؟ این همش از کبر بلند میشه، از کبر بلند میشه. درست شد؟ ببینید بلا تشبیه از مقامات انحصاری اهل بیت، مقامات انحصاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این است که حضرت در اوج اون چیزی که خدا به او داده، همه مقالید آسمان و زمین دستشه، خب در اوج اون پیغمبر در حضیض بندگی. یه سالی اگه خاطر شریفتون باشه اینجا ما یه بحثی رو داشتیم به اسم فضائل آسمانی. اونجا من عرض کردم که اگر شما دین راجع به اهل بیت فضائلی میگن که آدم نمیتونه تحمل کنه، بعد شروع میکنه میگه غلو اینا زیاده گوییه، گفتم ببین این میدونین چرا فکر میکنن غلو و زیاده گوییش؟ این به خاطر اینی که شما فکر میکنید اگه اهل بیت چنین فضائلی رو دارن میرن بالا. نه، این فضائل مال اینه که رفتن پایین. به خاطر اینکه در پیشگاه خدا صورت به خاک گذاشتن. یه لحظه فکر کنی، اصلا میتونی تصور کنی که کسی که حبیب خداست توی یه گودی افتاده باشه، هر کی اومده رد میشه و آخرالامرم بکی وایس زن و بچهش دارن میبینن، چکمه بذاره رو سینش، اصلا باورتون میشه؟ از این ببخشید خارتر، ذلیلتر، زمینگیرتر شما میشه تصور کنی؟ این ولی خداست، این عبد خداست. شما فکر کردین مثلا پیغمبر اکرم مثلا توی زندگیش یه جوری زندگی میکرد لاکچری؟ بعضی یه شبهاتی رو مطرح که آدم تعجب میکنه و شبه دقیقا برعکسه. ببینید خدا میخواد، ما میخواد ببینیم پیغمبر بنده است یا نه دیگه. درسته؟ خدا میگه برو دوتا این زن رو به این دوتا زنی که آمدن، چون پدرانشون اومدن اینا رو به پیغمبر دادن، خدا گفت این دوتا رو بگیر به عنوان همسر. به لحاظ اجتماعی کسی چنین زنی داشته باشه بیابرو میشه، و به لحاظ اجتماعی تا قیام قیامت کسی دوتا پدرزن اینجوری داشته باشه هیچ ازش نمیمونه. آقا بذاریم رسما صریح بگیم، فرض کن الان امکانش وجود داره، شما دوست داری پدرزن دعوبک باشه؟ آها، وقت پیغمبر اینو پذیرفته رو بندگی، بعد شما میگی چرا ازدواج کرده چند تا؟ آخه شعورم خوب چیزیه، اگه آدم میخواست رو هوا هوسی که امروز مردم درگیرشن اینجوری مقایسه کنه، به تعبیر قرآن کریم خب خدا زنان بهتر میداد به پیغمبرش. من اسم میبره خدا برای از چه جهت بهتر؟ چی فکر میکنی برداشتی باز خودت شعر می سرایی و فکر میکنی روشن فکر رو چهار تا جمله ادبی میگی که انگار پیغمبر دنبال زنان است و روایت جعل میکنی که آره از دنیای شما محبت زنان فلان است و اصلا خدا عایشه رو به من داد که منو زمینی کنه؟ چی میگی؟ و پیغمبرت بازی میکنی؟ بریم ببینید این روایاتو دیگه. اون روزی که از پیامبر کاریکاتور کشیدن، فیلم ساختن، فیلم زشت ساختن، اومدن اعتراض کنن مسلمان ها، این چه فیلمی ساختین؟ چرا پیغمبر رو زایی کردین؟ چرا پیغمبر رو زن پرست کردین؟ چرا از پیغمبر این چنین چهره نشون دادین؟ اعتراض اومدن بکنن. اینا بردن کتاب ها رو نشوندن، گفتن بیان تو کتاب صحیح بخاری مسلم ایناست، چی داریم میگیم؟ ما برنامه اینا ساختیم. علامه عسکری رحمت الله علیه، بریم بخونید تو نقش ائمه در احیای دین. اینو بنده خودم دبیرستان بودم تو مسجد علامه عسکری، فکر کنم دوشنبه ها یک دوشنبه شاید و درس میداد، حتی من ذیل کسی میرفتم، خودم شأنم این نبود تو مجلس برم، دبیرستانی بودم با یه بزرگتری میرفتم، با گوشای خودم شنیدم ایشون روایتو خوند و بعد چاپ کردم که حبشیان در مسجد داشتن میرقصیدن، رقص حبشی. خب پیغمبر آمدن با عایشه، عایشه گفت من میخوام ببینم، منتها چون عایشه ریز نقش و چیز بود نمیتونست. این همش دروغای تاریخ ها که پیغمبر در سن پایین با او ازدواج کرد. بریم بخونید به جای اینکه با موبایل ور برین این ور اون ور، برین دوتا کلمه بخونید تحقیق کنید. بعد میگه پیغمبر گفت دوست داری ببینی رقص؟ رقص تو مسجد، رقص تو مسجد. الان یکی یه گروه رقص میان تو مسجد، چند نفر تو محله میان؟ میگه خب بیمیر بیرون. نه پیغمبر گفته میخوای ببینی قدت نمیرسه؟ بعد گذاشته رو دوشش به عایشه رو. خجالت میکشی شما، یارو میخواد بره تو حرم بچهشو میذاره رو دوشش، فکر میکنه مثلا حالا خوب نیست، حتی اونجا افتخاره. پیغمبر عایشه رو گذاشته رو دوشش که رخش حبشیان رو ببینه. این پیغمبر ماست، من کار کدر ازش نسازم. بعد یکم میگذره، عمر داره میاد. عایشه به پیغمبر میگه ببین ببین عمر داره میاد، بس بیام پایین الان میاد، اون جدیه تو دین خدا، یه چیزی به ما میگه. اینم عمرش تحویل بگیره. خب به ممنوع این کتاب فیلم درست کنم برای پیغمبر، چی در میاد تش؟ وقت کی میخواد اعتراض کنی به نشرا ساختی؟ اعتراض کنی میزن تو دهنشون، میگن کتاب شما اینا رو نوشته دیگه، این پیغمبری که ساختن. درسته؟ ببینید خلفا آمدن جای امیرالمومنین علیه السلام، اومدن با شمشیر، با عربده کشی، با تازیانه. آقا فکر کنید، یکم فکر کنیم، فکر کنیم، فکر کنیم، چرا باید دست عمر تازیانه باشه در خانه از صدیقه؟ مگه با حیوان طرفی؟ چرا باید تازیانه بزنی دختر پیغمبرو؟ فکر نمی کنید؟ اصلا اونجا جای تازیانه است؟ اینو میگن تکبر، اینو میگن تعزز. امیرالمومنین اینا رو دارن میگن، میگن تو بد دنده ای افتاد بعد پیغمبر. امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه قش میکنه، امیرالمومنین علیه السلام در عبادت داره، حضرت استغفارهایی داره ما بلد نیستیم بگیم، به زبون میاریم حالمون بد میشه، بعد میگیم واقعا ما اینطوریم. امیرالمومنین علیه السلام این همه خدمت کرده صبح تا شب، همه مسلمونا تو همه عالم مدیون خدمت او و حضرت خدیجه سلام الله علیها، یه منت گذاشتن. حضرت خدیجه موقع رفتن میخواد به پیغمبر یه چیزی بگه روش نمیشه، و حضرت صدیق سلام الله علیه میگه میشه بری یه چیزی من روم نمیشه به بابات بگی، بگه من اگه مردم یکی از اون لباسهای او رو لباس پیغمبر بشه کفن من، بشه آرامش من در قبر. بابا همه مسلمان رو تو نجات دادی، تمام مال اموال تو توسط پیغمبر بین مسلمانایی که در خانه حضرت زهرا اومدن آتش آوردن به اونا داده شد. این چه عظمتی تو داری که بعد برگردی من که کاری نکردم، دستم خالیه دارم میرم. ببین کسی اینجا باشه خدا میبره بالا، کسی که بره بالا بشینه به طرفایی بره بالا بشینه خدا میارتش پایین. بیا پایین بابا، بیا پایین، کجا میری؟ وضعه به طرفه، سقره به تکبره. این وضع شیطان درست شو. این قاعده خدای متعال و این امتحان خدای متعال. بعد هزدن تو این خطبه میگن مواظب باشی تمامه، من دیگه حالا بعضی عباراتشون نمیخونم، شما انشالله خودتون توفیق داشته باشین بخونید انشالله. حضرت مکرر میگن حواستون باشه، تمام سعی شیطان توی این نقطه است. شما اگه به تکبر بیفتین، چون نقطه مقابل تکبر چی؟ عبودیته، اصلا عبادت منتفیه. ببینید بی تعارف با هم حرف بزنیم، شما دعا بلدین بخونید نه؟ میگردین تو کتابای دعا اینترنت سرچ میکنین، میدونین دنبال چه دعایی میگردین؟ دعایی که مستجاب شه، درسته؟ یعنی دعایی که با اون دعا سوار خدا شی، خدا رو مجبور کنی، درسته؟ این شد دعا؟ این شد دعا؟ از بابام میخوام موبایل بخره نمیخره، این دفعه اومد خونه یه چیزی بهش میگم، یاد یه خاطره بیفته که نمیخواد کسی بفهمه، اینجوری بهش گرام میدم حالش جا بیاد مجبور شه بخره. هنرمندی تو؟ یه ما خدا رو اینجوری خراب میکنیم. کسی که به جای خواندن خدا، صدا زدن خدا، که بره به درگاه خدا عجزشو نالشو اعلام کنه، دنبال اینه که اگه طریقی به یه چیزی دست پیدا کنه که دیگه معطل نشه، وقت اضافی نذاره، بگه اینتر پرداخت. اینو میگم بنده؟ اینو نمیگم بنده. لذا اون فضائل آسمانی ریشش در این بندگی زمینیه. یعنی شما از ائمه علیهم السلام نمیبینید کسی بنده تر باشه. شما دعای حضرت در صحیفه سجادیه بخونید، اصلا ما بلد نیستیم اینا رو بگیم. ببینید انقدر اظهار ذلت، خضوع و پناه بردن به خدا دارن، شما شک میکنید، میگه مگه امام چقدر گناه کرده اینجوری با خدا حرف میزنه؟ اینجوری شبهه ساختن دیگه، حتما امی گناهی کردن انقدر دارن میگن. ببین شعورت بذار کم تکون بخوره بفهمی. اگه تو خدا شناسی، خدا رو به عظمتش بشناسی، تمام خلقت رو، بنزه تمام خلقت، تمام عمر، تمام ذرات عالم عبادت کنی پیش خدا، هیچ کاری نکردی، چی داری میگی؟ ائمه اینطوری با خدا حرف میزنن، میگن خدا یا شکرت، و اما خدا یا این که ما شکر میکنیم تو رو، تو قدرت شکر و شعور شکر کردن به ما دادی، از این چجوری شکر کنیم؟ بازم شکر کنیم اصلا چیکار کنم من میشه یه شکر به جا آورد؟ نه، درست شد. خب ببینید، من حقیقتم، ذاتم، شناسنامم، فقر، حاجت، نیاز، من چیزی ندارم. هر آنچه که ما داریم از قدرت، از هر چی که ما داریم، هر چی فکر میکنیم، همش مال خداست. کرکره رو بکشن پایین، هیچی نمیمونه جز یک من فقیر، منی که دوباره خدا باید بهش بگه کن فیکون، منی که خدای متعال میگه یحیی و یمیت. خدا منو خلق کرده، درسته، حالا منو میمیراند، من دوباره منو زنده میکنم. اون منه هست، اون منه، اون من همونیه که بچه بود، نوجوان شد، بزرگ شد، پیر شد، زمینگیر شد، مرد، تو عالم برزخ، بهشت، توی قیامت میاد، این قراره بهشت بره، میره بهشت، خدا بهش اینا رو میده، خودش هیچی نداره، نه اینجا، نه بهشت، هیچی نداری. اگه تو جهنم هم کسی رو بردن سوخت، کلما ندجت جلودهم، تو که چیزی نداری، یه پوست دیگه بهت میدیم. مردم اذیت کردیم، مردم رو سرکار گذاشتی، بم میریزی سر مردم، آتیش میگیرن میخندی، اونجا حساب میکنیم. پس حضرت میگن مراقب باشید، اون چه که شیطان به دنبالشه اینی که تو رو به همون بیماری، به همون دردی که خودش در واقع مبتلا بود، خلاصه واگیر بده، تو رو هم برداره مبتلا کنه. اگه این کار کنه موفقه، دیگه بقیه چیزا بعد از تکبر خودش پناه بر خدا سر باز میکنه. مراقب باشید. خب بریم سر بحثمون. چرا یه نفر انکار ولایت بکنه؟ مگه امیرالمومنین اصلا تو چی خواست؟ دیشب خوندیم اون دو تا قسمت رو، یکی نامه حضرت رو به سه کشور، یعنی پادشاهان سه کشور خوندیم، یکی هم داستان حضرت موسی و هارون که تو همین خطبه قاصحه بود که اومدن پیش فرعون، گفتن آقا این دوام عز و ملکت با ما، تو اسلام بیار، ایمان بیار، اینا باش دیگه. خب چیزی لازم نیست که، هستی دیگه. نه، این تکبر خفه میکنه آدم. تکبر، پناه بر خدا، اگه بیاد تو جون آدم باید زمینش پیدا بشه. دقت میکنی؟ یه بار من نشسته بودم داشتم یه کتابی میخوندم، همین مثلا جلسه ای داشتم میخوندم، یه پشه ای آمده بود سراغ ما. دیدیم پشه ها گاهی موقع صدای ویزشون، این نزدیک دور شدنشون کلافه میکنه آدم میگه آقا بیا یه بار بزن برو دیگه تمامش کن. این هی میامد میرفت، ما اینجوری میکردیم نمیرفت، هی میامد میرفت نمیشد. بعد دیگه یه لحظه این پشه نشست رو پای من. ببخشید من دارم اینجوری میگم، من دستم اینجوری کردم. خب پشه رو شما شوتش کنید چیزی نمیشه، استخون نداری که. من اینو شوتش کردم که بره. ببین باور کن این واقعیت رو میگم، گفتم که ببخشینا چاره نیست، زدم رفت. به محضی که زدم رفت یکی به من گفت ببین دولتی، این کار رو با یه پشه میتونی بکنی. اگه زورت زیاد میکردم برای آدم هم با اینجوری میتونستی سوتشون کنی، چیکار میکردی؟ میتونست خودتو کنترل کنی؟ نه. کسی اگه فوشت میداد، مالتو میخورد، آبروتو میبرد، به ناموست متعرض، اون چیکار میکردی؟ اینجوری میکردی، درسته؟ بلا تشبیه. اونی که نه اینجوری لازم نیست بکنه، با یه نگاه عالم رو جابجا میکنه، در خانه هست صدیق نشسته، اون میاد جسارت میکنه. حضرت اینجوری نمیکنه یا رسود چه؟ ببین همه‌شون میدونن وقتی اومدن برن در داخل خانه، خالد گفت عمر چی داریم ما بریم تو؟ میفهمی امیرالمومنین توئه؟ همه میترسن نه؟ گفت نه بابا برو تو، اون یه عهدی با پیغمبر داره، هیچ کار نمیکنه. ببینید اون فرمایش هست صدیق از این قضیه رو نمایی کرد. عزیزم اشتملت شملت الجنین، ببینید شملت الجنین یعنی این که جنین زانوهاشو بغل میکنه دیگه، درسته؟ ببین یه جوری خودتو گرفتی که دست و پات یه دفعه باز نشه یه کاری بکنی. اینو میگن بنده خدا. ببخشید من به خودم میگم، من اصلا طعم بندگی نچشیدم. من مماس قدرتم قدرت نمایی میکنم، مماس اعتبار و پولی هر چی که دارم قدرت نمایی میکنم، تازه نه این بیشتر کاری میخونم، میزنم داغونت میکنم. این آدمی زاده ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، ببینه حس کنه که چپش بره بی نیازه طغیان میکنه. دیدین این آدمی زاد چجوریه؟ مثلا اینجوری شما میتونید کسی رو پیدا کنید مثل 14 معصوم که همه کار از اونا برمیاد. شما دنبال دعای مستجاب میگردی؟ پیغمبر از این دعا نداشت، امام حسین از این دعا بلد نبود، حضرت رباب بلد نبود به امام حسین بگه آیا دعای مجرب بدین بچه ما تشنه شد. حضرت قاسم میاد میدان، عبدالله ابن حسن میاد میدان، علی اکبر میاد میدان، اصحاب میان میدان، اینا بلد نبودن دعای مجرب. دنبال چی میگردی؟ ببینید کربلا السلام علیک یا ابا عبدالله، پدر بندگان خدا، یا در عربی این معنا رو میده، پدر بندگی خدا. سید الشهدا علیه السلام حرکت کرد تو کربلا بندگی رو نشون بده، بندگی رو نشون بده. کسی که همه کار از او برمیاد ولی باید هر لحظش ببخشید یا ابا عبدالله اینو بگه رزن به قضاک، تو چی میپسندی؟ آقا زن و بچه رو برای چی میبری؟ جدم گفت ان الله شاء ان یراهن سبایا. به لحاظ قاعده دنیایی حضرت کار عقلی کردن، دعوت کردن، حرکت کردن، رفتن، پیمان شکنی کردن. حضرت که نرفتن خودشونو بندازن در مهلکه، درسته؟ این میشه اون اتفاقی که تو کربلا افتاد. بزرگواران اون کسی که رو نفهمی گفت آقا چرا از امام حسین حاجت میخواین، اگه امام حسین میتونست حاجت بده تو کربلا حاجت خودشو روا میکرد، اصلا شعورش نمیرسه که اصلا چجوری با خدا داره معامله میکنه سید الشهدا علیه السلام. کربلا میدان حسرت است، کربلا میدان عبودیت است. ببینید سید الشهدا علیه السلام نمیخوان بذارن حضرت قاسم به میدان بره، درسته یا نه؟ میگم بابا تو رو به من سپردن، من داشتم تدارک میکردم که تو داماد چی زندگی بکنی، کجا میخوای بری؟ اصرار میکنه. بعد توصیه پدر رو نشون میده، بعد حضرت به گریه میفته. ببینید شما باورتون میشه از امام، امام رکن خلقت، اساس خلقت، عمود دین، حبیب خدا، باورتون میشه امام چنین جمله‌ای بگه؟ حضرت اومدن بالای سر قاسم، بر بالین قاسم، عمو خیلی بر من سخته، صدا بزنیم من جوابتو نتونم بدم و موقعی که بهت برسم هیچ کاری برات نمیتونم. مثلا ما امام رو داریم تو این رده، امام که همه کلید آسمان و زمین دستشه، که همه عالم در اختیار اوست، داره بندگیشو اینجا به فرمان خدا داره ارائه میکنه. چی میبینه سید الشهدا؟ میاد قاسمی که در واقع قرار داماد شه، قاسمی که نمیخواد حضرت بذاره بره، قاسمی که اصلا لباس رزم نداره، میاد اصلا قبل از این که بشه عصر عاشورا بدنها بره زیر سم اسباب، این بچه قد و بالاش بلند شده از بس کوبیده شده زیر سم اسب، بعد حضرت او رو در آغوش بگیره، چیکار کنه حضرت؟ به سینه به چسبانه، او رو برگردونه. این امام در مقام بندگی، این کربلاست مردم رو بیدار میکنه. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، این بندگیه که تمام خلقت اسیر امام حسین علیه السلام هست. نمیذارن خبر پخشه، نمیذارن کسی خبردار شه. هر کسی تو این عالم، هر انسان نرمالی واقعه کربلا رو براش بگن، زمینگیر میشه، میشه کربلا، میشه بندگی خدا، و نقطه مقابلش میشه اون کبر و اون خودخواهی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا. حضرت فرمودن ظلموا آل محمد ایمان قلب ینقلبون.